الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مرجحات باب تعارض بود. عرض کردیم روایات ترجیح بر انواع مرجح دلالت میکنه. یکی از مرجحاتی که در بعضی از روایات ذکر شده اینه که همیشه در تعارض خبرین به اون روایتی اخذ کنید که تاریخ صدورش مؤخر از روایت دیگره، که حالا تعبیر اون روایت داره که به احدث روایات شما اخذ کنید و به عنوان مرجح در تعارض خبرین احدثیت رو مطرح کردند. عرض کردیم در این باب 3 روایت و بعضی 4 روایت ذکر کردن. 2 روایتش که معروف و مشهوره در بحث احدثیت، یکی روایت ابی عمرو کنانی است. متن روایت اینه که روایت هشام بن سالم عن ابی عمرو الکنانی قال قال ابو عبدالله علیه السلام یا ابا عمرو ارأیت لو حدثتک بحدیثنا و افتیتک بفتیا ثم جئتنی بعد ذلک فسألتنی عن فأخبرتک بخلاف ذلک به ایهما کنت تأخذ. حضرت فرمودن اگر من یه حدیثی رو بگم بعد سال بعد تو بیای من یه چیز دیگه ای بهت بگم، لو حدثتو که به حدیثن او افتیتو که به فتیا ثم جئتنی بعد از ذلک، بعد دوباره تو بیای پیش من فسألتنی عن و از من سوال کنی و فاخبرتو که به خلاف ذلک، خلاف اونی که گفتم بهت بگم، به ایه هما کنت تأخذ، به کدوم یکی شخص میکنی؟ قلتو به احدث هما و ادع الاخر، به اونی که از همه جدیدتره متأخرتره و اون یکی دیگه رو کنار میذارم. حضرت فرمودن که قد اصبت یا ابا عمر، کارت کار درستی، ابالله الا ان یعبد سرا، خداوند متعال دوست داره که پنهانی ما عبادت بشه، اما والله لئن فعلتم ذلک انه لخیر لی و لکم، اگه این کار رو بکنید بهتره برای من و بهتره برای شما، و عبا الله عز و جل لنا و لکم فی دینه الا تقیه، و خداوند متعال عبا داره برای ما و شما جز تقیه رو. خب اون قسمت محل استشهاد این بود که حضرت فرمودن اگر الان به دیگه روایتی بگم بعد یه روایت دیگه مخالف این روایت بگم به کدوم عقص میکنی؟ گفت به احدث، به اونی که جدید تره اخیر تره. حضرت هم فرمودن اصبت یا ابا عمرو، یعنی کار تو کار درستیست، پس همیشه در تعارض خبرین ما باید به احدث روایت این عقص کنیم. روایت دوم روایت حسین ابن مختار عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام، متنش اینه ارأیتو که لو حدثتو که به حدیثن الام، اگر امسال به یه حدیث رو بگم ثم جئتنی من قابل، سال آینده بیای فحدثتو که به خلافه، بعد من یه جور دیگه مخالف این حدیث بگم، به ایه ما کنت تأخذ، کدوم یکی از این دو حدیث رو میگیری؟ قال قلتو کنتو آخذو بالاخیر، من اون آخرین رو میگیرم، اخیر از فرمایشات رو میگیرم. فقال رحمک الله، حضرت فرمودن خدا درود خدا و رحمت خدا بر تو بود، یعنی تأیید کردن که این کنتو آخذو بالاخیر این درسته. این هم روایت دومی که در اینجا وجود داره. اما روایت سوم روایت معل بن خنیسه، قلت لعبی عبدالله علیه السلام از جا حدیثون ان اول کن و حدیثون ان آخر کن به ایه ما نأخذ، اگر یه حدیثی از اول شما اولین شما و یه حدیثی از آخرین شما رسید به کدوم یکی اخذ کنم؟ فقال خذو به حتی یبلغکم عن الحی فان بلغکم عن الحی فخذو به قوله، اونی که از امام زنده میگیرید به اون اخذ کنید. خب امام زنده یعنی دیگه همونی که متأخره. اینم روایت معلل ابن خنیس. آی خویی در بحث احدثیت یه روایت چهارمی رو اینجا میارن و اون روایت عبارت است از این که از حضرت میپرسه که از پیغمبر احادیثی نقل شده و از شما خلافش به ما رسیده. حضرت میفهمن ان حدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، همونطور که قرآن نسخ میشه حدیث هم نسخ میشه. خب معنای مدلوله التزامی این عبارت چیه؟ اینی که قول دوم قول ناسخه و قول اول قول منسوخه. ما باید به ناسخ عمل کنیم یا باید به منسوخ عمل کنیم؟ باید به ناسخ عمل کنیم دیگه. این حدیث دیگریست که آی خوی استناد میکنه. یعنی مجموعاً شد چهار حدیثی که در مسئله وجود داره. خب اولین بحثی که وجود داره بحث سندی این روایت هاست. روایت اول که هشام ابن سالم ابی عمرو الکنانی بود، این آیا ابی عمرو کنانی ایشون مجهوله، چون مجهوله روایتش غیر قابل اعتماده. پس حدیث اول به لحاظ سندی ضعیفه، ضعیفه به خاطر آیا ابی عمرو کنانی و ایشون چون مجهوله و توثیق نداره نمیشه به حدیثش اعتماد کرد. البته آیه صدر میفرماد که مرحوم آیه بروجردی در جامع احادیث شیعه از صاحب وسائل این روایت رو نقل کرده از برقی در محاسن که در این روایت ابی عمرو کنانی وجود نداره و آورده که محمد ابن ابی عمر ان هشام ابن سالم ان ابی عبدالله، که حالا که ابی عمرو کنانی حذف شده این شاهد بر چیه؟ شاهد بر اینه که این روایت روایت صحیح السنده، چون مشکل سند فقط ابی عمرو کنانی بود دیگه. این نقلی که آیه بروجردی کرده از محاسن، نقل آیه بروجردی از محاسن ابی عمرو کنانی رو نداره و روایت صحیحه. ولی آیه صد میفهمن که این نقل آیه بروجردی از محاسن، یعنی خود نقل محاسن، آیه صد میفهمن نقل محاسن احتمالاً ابی عمرو کنانی ترش افتاده و این هشام ابن سالم مستقیماً اینو نقل نمیکنه بلکه از ابی عمرو کنانی نقل میکنه. چرا؟ چون در روایت حضرت دوبار ابی عمرو خطاب قرار میده دیگه. متن روایت این بود که قال ابو عبدالله علیه السلام یا ابو عمرو ارأیت لو حدثتک به حدیث او افتیتک به فتیا. پس تو اون نقلی که از محاسن برقی هست ابی عمرو کنانی حذف شده و فی الواقع بوده، چون حضرت صادق خطاب به ابی عمرو کنانی میکنن دیگه. قرینه دوم باز حضرت فرمودن قد اصبت یا ابا عمر، ای ابا عمر تو خلاصه به اصابه رسیدی، درست فهمیدی. آیه صد می فهمن که وقتی که در حدیث دوبار امام خطاب میکنن ابی عمرو کنانی رو، ولو همون نقل محاسن که ابی عمرو درش نیست، پس معلوم میشه در این نقل ابی عمرو کنانی بوده و حذف شده. ولی واقعیتش اینه که اصلا این روایت در محاسن برقی وجود نداره. البته در محاسنی که امروز موجود نزد ما وجود نداره، ممکنه نسخه ای از محاسن بوده، ولی صاحب وسائل این روایت رو از محاسن نقل میکنه و آقای بروجردی هم در جامع الاحادیث از وسائل از محاسن نقل میکنه. یعنی میگن که وسائل از محاسن نقل کرده و این دقت به خاطر این بوده که در خود محاسن وجود نداشته، نه در کتاب محاسن برقی اصلا همچی روایتی وجود نداره. ولی صاحب وسائل میگه در محاسن برقی هشام ان ابی عبدالله علیه السلام، یعنی ابی عمرو کنانی دیگه در اون نقل وجود نداره. که البته آیه صدر دیگه به این نکته، یعنی شاید دیگه به محاسن مراجعه نکردن.
جدی از وسائل نقل میکنن، فقط نقل وسائل آقای بروجردی ابی عمرو
و ولی آی بروجردی میگه صاحب وسائل از محاسن نقل کرده به این سند.
نسخه
وسائلش نه، وسائل ما هم داره این روایتو، صاحب وسائل از محاسن نقل میکنه و در محاسن برقی این روایت نیست.
نه نه، همین علی همکنانی وسائل ما که داره.
بله،
آی بروجردی وسائلی داشته که علی هم نداشته
و میگه که از محاسن نقل میکنه. نه، نقل کلینی نداره، نقل وسائل ابی عمرو نداره. نه نه کنید، نقل وسائل ابی عمرو نداره، نقل کلینی ابی عمرو داره، ولی صاحب وسائل از کافی نقل نمیکنه، از محاسن نقل میکنه، ولی در خود محاسن این ابی عمرو کنانی وجود نداره. خب وسائل هم از محاسن نقل کرده دیگه. ما میخواستیم ببینیم آقای بروجردی نسخهی به محاسن دارن یا ندارن. اگه آقای بروجردی خودشون مستقیم از محاسن نقل میکردن، معنیش این بود که بله یه نسخهی از محاسن دارن، ولی باز آقای بروجردی میان از وسائل نقل میکنن که از محاسن نقل میکنن. اگر مرحوم آقای بروجردی از محاسن نقل میکردن خوب بود، ولی میگن صاحب وسائل اینطوری گفته. این تصحیح شده شه که داره، که آورده ابی عمرو کنانی، ولی در خود محاسن وجود نداره. وسائل از کلینی یا از محاسن؟ از کلینی داره، از محاسن نداره. خب این یک تأمله که اصلا این در وسائل نیست. البته ممکنه این نسخه از در محاسن نیست، ممکنه این نسخه در محاسن بوده. نکته دوم عبارت است از این که احتمال دو روایت بودن بعیده. نکنید آیه سعد می فهمن چون در روایت خود امام خطاب به ابی عمرو کنانی می کنن، پس حتما راوی این روایت ابی عمرو کنانیه. جواب آیه سعد چیه؟ نه، شاید هشام ابن سالم بوده که از داشتن با ابی عمرو حرف می زدن، ولی هشام از ابی عمرو نقل نکرده. اشکال آیه سعد این بود که چون امام در روایت دو بار خطاب به ابی عمرو کنانی میکنن، پس راوی حدیث خود ابی عمرو کنانیه. جواب آیه سعد اینه که شاید هشام ابن سالم در جلسه حضور داشته که امام با ابی عمرو حرف میزدن، ولی روایت رو مستقیم نقل کرده دیگه. این که بگید شما روایت رو از ابی عمرو نقل کرده، این صحیح نیست. پس این اشکال آیه صدر ممکنه وارد نباشه. اما اشکال دیگه‌ای که مطرحه اینه که بعید به نظر میرسه که هشام یه بار اینو از ابی عمرو نقل کنه، یه بار خودش مستقیم و بیواسطه از امام نقل کنه. یعنی به هر حال یا نقل محاسن درسته یا نقل کلینی درسته دیگه. یا هشام بیواسطه از امام صادق علیه السلام نقل کرده یا از ابی عمرو کنانی نقل کرده. و بعیده که دو تا جریان باشه، مثلا دو بار حضرت با ابی عمرو صحبت کردن، یه بار هشام نبوده از طریق ابی عمرو نقل میکنه، یه بار هشام خودش بوده و مستقیم داره نقل میکنه. یعنی یک واقعه دو بار تکرار شده، یه بار هشام خودش حضور داشته بیواسطه نقل میکنه، یه بار دیگه هم حضور نداشته از طریق ابی عمرو نقل میکنه. این بعید به ذهن میرسه. از این جهت این روایت به لحاظ سند مشکل داره. روایت دوم، روایت حسین ابن مختارم داره ان بعض اصحابنا. ان بعض اصحابنا میشه ارسال. حالا بعضی میگن که بعض از اصحابنا ممکنه همین ابی عمرو کنانی باشه دیگه، گفته بعض اصحابنا. حالا چه ای باشه که مجهول، توثیق نداره، غیر از این هم باشه که مرسله است که نمیدونیم. پس روایت دومم به لحاظ سند مشکل داره. روایت سومم آی سیستانی میگن به خاطر معلا ابن خنیس مشکل داره، معلا توثیق نداره. یعنی خواستم بگم در هر سه روایت به لحاظ سند تشکیک میکنن و میگن این سه تا روایتی که در ارتباط با احدثیت وجود داره سندشون ضعیفه، قابل اعتنا نیست. این مسئله سندی. اما مسئله دلالی، روایت آیه خویی رو، آیه صدر رو، آیه سیستانی نقل نمی کنن و اون روایت رو از روایت احدثیت نمی دونن. آی خویی اون رو به عنوان روایت عهد سیت ذکر میکنن، ولی این دو بزرگوار اون روایت رو اصلا به عنوان روایت عهد سیت نمیدونن. اینها معتقدن که نه، ما دلیلی نداریم که حدیث نسخ میشه، نسخ حدیث دلیلی برش وجود نداره، و میگن اون مضمونش اینه که حدیث نسخ میشه، خب مدلول التزامیش اینه، و کلن این که حدیث منسوخ باشه این دلیل روشنی برش وجود نداره. نسخ دو تا اصطلاح داره، یکی عام و خاصه که میگن اگه این باشه که ربطی به بحث ما نداره و خب جمع عرفیه، ولی اگر به معنای نسخی باشه که اصطلاح اصولیه، دلیل روشنی وجود نداره که احادیث نسخ میشه. خب اما به لحاظ دلالت، به لحاظ دلالت یه بحثی وجود داره و اون بحث اینه که اصلا احدثیت میتواند به عنوان یک کاشف و طریق عقلایی و مرجح عقلایی مطرح بشه یا نه. آقای صدر میفهمن هیچ وجه عقلایی برای اخذ به احدثیت وجود نداره، و چون هیچ وجه عقلایی وجود نداره تعبد محضه، و چون تعبد محضه بر فرض صحت سند باید اقتصار بر مورد روایت بشه، که حالا عرض میکنم به نظرشون مورد روایت چیه. پس اولا این هیچ وجه عقلایی ما برای اخذ به روایت احدث نمیبینیم، این فرمایش اولیشونه، و چون هیچ وجهی برای اخذ به احدث ما نمیبینیم باید بر همون قدر متیقن که مورد روایت اقتصار بشه. ایشون میگن یه وجه تعبدی محضه. خب این فرمایش آقای صدر بر اساس همین پیش فرضه که نسخ در حدیث معنا نداره، و الا یه نسخ در حدیث معنا داشته باشه، آیا اخذ به احدثیت وجه عقلایی داره یا نداره؟ خب معلومه که وجه عقلایی داره دیگه. یعنی اگر ما اینو بپذیریم که احادیث مثل قرآن نسخ می شود و بعضی از احادیث ناسخ احادیث دیگر، که این اصلا وجه تعبدی نیست، کاملا عقلاییه. یعنی اگه امام هم نمی گفت، ما به کدوم روایت اخذ می کردیم؟ به روایاتی که از ائمه متأخر وارد شده. اینجا تو پرانتز عرض کنم کلن ما یه بحثی رو باید در اصول بحث کنیم، و اون اینه که تاریخ صدور حدیث اصلا برای ما در فهم و جمع روایات هیچ نقش و مدخلیتی داره یا هیچ نقش و مدخلیتی نداره. اگر گفتیم یکی از مرجحات اخذ و احدثه، پس تاریخ صدور حدیث رو حتما ما باید چیکار کنیم؟ دقت کنیم، باید ببینیم این روایت با روایت صادر از کدام یک از ائمه معارضه داره. بعد برای شناخت احدثیت به لحاظ صغرا هم باید خلاصه یه تعاریفی داشته باشیم، چون مثلا فرض کنید روایت امام موسی بن جعفر رو میگیم خب احدث از روایت امام باقره، ولی اگر از امام صادق احادیث متعددی رسیدیم چجوری میتونیم احدث رو تشخیص بدیم؟ کدوم متأخر کدوم متقدمه؟ یعنی اون باز تقدیم و تأخیرش تشخیصش چجوری میتونه باشه؟ حالا اون بحث صغرویه، ما بحث کبروی رو مطرح کنیم. خب پس در ارتباط با این بحث آیه صدر میفهمن که هیچ وجهی براش وجود نداره. آیه خویی میفهمن که ما برای احدثیت وجه عقلایی میشناسیم، اما وجه عقلایی نه برای زمان نهازاست، برای زمان صدور این روایاته. پس آقای خوبی میفهمن وجه عقلایی داره اما برای ما نه، برای زمان صدور. چیمون وجه عقلاییش؟ به قرینه خود این روایات آقای خوبی میفهمن همینه که وجهش تقیه است. بله در زمانی که امام یه روایتی رو صادر کردن یه ظروفی بوده که حضرت فرمودن که ما بر اساس مقتضیات و شرایط الان گفتیم. خب یا در قبل حکم واقعی نبوده و الان حکم واقعی رو گفتیم، پس باید حکم واقعی رو بگیر، یا قبل حکم واقعی رو گفتیم و الان شرایط تقیه است، پس باید تقیه رو بازم اخذ کنیم. پس اونهایی که در زمان صدور حدیث بودن وجهی داشته که احدث و اخیر رو بگیرن. به هر حال چون دو تا روایت متأخر، یا اولی تقیه‌ای بوده دومی حکم واقعی، خب باید حکم واقعی رو عمل می‌کردن چون شرایط تقیه گذشته، و یا به عکسش بوده، یعنی در شرایط تقیه بودن باید به تقیه عمل میکردن، به قرینه همین که حضرت فرمودن اب الله الا ان یعبد السر، خب پس برای اونهایی که زمان امام بودن اخذ به احدث یه طریق عقلایی بوده، یه بحث تعبدی نبوده، ولی دیگه این ارتباطی به بحث ما نداره. چرا؟ چون اونها در زمان صدور ظروفی بوده که امام بر اساس شرایط حکمی رو مطرح کردن، دیگه ما بعد از هزار و خورده سال نمیتونیم بگیم ما هم همون شرایطی داریم که زمان مثلا امام صادق علیه السلام بوده. به خاطر این آقای خویی میفهمن که برای اون زمان این احدثیت قابل فهم بوده و یه وجه عقلایی بوده، ولی برای ما دیگه وجهی نداره که به روایت احدث اخذ کنیم. اینم حرفیست که آقای خویی میزنن. آقای سیستانی میفهمن که سه وجه عقلایی ما برای این قصه میتونیم تصویر کنیم، ولی خب بازم در هر سه وجه جلوی مناقشه میکنن. وجه اول اینه که چه بسا امام حی از باب ولایت تشریعی حکمی رو مطرح بکنن، چون امام ولایت داره که یه حکمی رو صادر کنه. پس این که گفتن به احدث اخذ کنید، چون وقتی ما یه حکمی رو میدیم شما نگید قبلی یا یه چیز دیگه گفتن، من به عنوان امام این حق برام وجود داره یا هر امام متأخر این حق براش وجود داره که یه حکمی رو تشریع کنه و صادر کنه. خب حالا که این حق وجود داره یه حکمی رو تشریع کنم و صادر کنم، دیگه شما نگید امام قبلی مثلا خلاف این رو گفته. این ناظر به چیه؟ ناظر به اینه که خب ائمه چون ولایت بر تشریع و حکم دارن و میتونن یه حکمی رو بگن، از این جهت گفتن که همیشه باید به حکم اخیر ما اخذ کنید، چون ما بر اساس ولایتی که داشتیم حکمی که گفتیم مطرحه. این یه وجهی است که آقای سیستانی برای بحث احدثیت میفهمن وجود داره. البته خود ایشون میفهمن که ما گفتیم ولایت تشریع فقط در منطقه الفراغه، یعنی امام فقط در اون منطقه میتونن حکم کنن که منطقه فراغ است، و الا در غیر منطقه فراغ امام نمیتونن حکم بکنن، چون این در حقیقت مخالف با سنت و کتاب حرف زدنه. البته بازشون میفهمن منظور ما از منطقه الفراغ نه واقعی است که هیچ حکمی از احکام شرعی نداره، بلکه منظور ما از منطقه الفراغ یعنی واقعی است که هیچ حکم الزامی نداره، ممکنه حکمش اباحه باشه، ممکنه حکمش استحباب و کراهت باشه. پس ایشون میفهمن امام فقط در منطقه الفراغ میتونن اعمال ولایت کنن و تشریع حکم کنن، و منطقه الفراغ یعنی اون جایی که در حقیقت حکم الزامی وجود نداره، چه وجوبی و چه تحریمی. میشه احکام ولایی دیگه، مثلا میشه احکام ولایی. نه نه، اگرم شارع باشن نمیتونه. ایشون میفهمن احکام ولایی، نکنید یه بحث اینه که احکام ولایی ضرورتاً احکام غیر ابدیه یا میتونه احکام ابدی باشه، یعنی امام اصلا احکام ولایی ابدی تشریع کنن. اگه احکام ولایی ابدی تشریع کنن، ایشون میفهمن برفرضی هم که بتونن تشریع کنن، فقط در منطقه الفراغ دیگه، در غیر منطقه الفراغ نیست. پیغمبر قبلا تشریع و بحث کردیم. آره نه حق نداره. بله پیغمبر حق تشریع داره، حق تشریع دائمی داره و تشریعات دائمی هم داشتن. حالا من هنوز فرمایش ایشون رو تمام نکردم. دنبال این بودیم که اصلا اخذ به احدثیت میتونه وجه عقلایی داشته باشه، نمیتونه وجه عقلایی داشته باشه. حضرت آیت الله سیستانی فرمودن که خب چه بسا امام حکم ولایی تشریع میکنن و اخذ به احدثیت از باب تشریع حکم ولایی است و این یه امر عقلاییه. خب حکم ولایی حتما باید در دوره یه امام باشه، یعنی هر امامی حکم ولایی که تشریع کرد با شهادتش اون حکم ولاییش تموم میشه، نمیتونه این ادامه داشته باشه. این غیر از اون ظروف تقیه است که دیگه برای ما معنا نداره. حکم ولایی میتونه تداوم داشته باشه، و چون تداوم داشته باشه پس ما هم ملزمه به اونیم. البته این در ارتباط با احکام سلطانی که فقط هر سلطان و حاکمی در دوره حاکمیت خودش میتونه حکم بکنه، این فرق میکنه، ولی این خودش محل تأمله. اصلا احکام ولایی یا احکام موقتن یا احکام دائمن، یا میتونن هم دائم باشن هم موقت باشن. من قبلا هم اینو گفتم، حالا نمیدونم تو این کلاس گفتم یا جلسه دیگه بوده، که بعضی کلن احکام سلطانی رو میگن، بعضی چیزا احکام سلطانیه، مثل هر سلطانی که اعتبار و حکمش تا زمانی است که او در مسند قدرته، و هر امامی احکام سلطانی او تا زمانی است که در حیاته، بعد از او امام دیگه باید تنفیذ کنه، و الا به خودی خود بعد از این امام احکام سلطانی میشه بی اعتبار، مثل احکام سلطانی که هر سلطانی در دوره سلطنت خودشونو میگه. ولی آیا احکام ولایی از این قسم یا قسم دیگه، اون محل بحثه. ولی اگر ما گفتیم احکام ولایی تا از سوی امام دیگری نقض نشود خودش دارای اعتباره، پس در حقیقت همون رأی متأخر میتونه رأی معتبر باشه، چون ناظر به حکم ولاییه، و حکم ولایی اگه نقض نشه، یعنی باز حدیثی با تأخیر نیاد این رو نقض بکنه، کماکان اون حکم ولایی معتبر است. پس این میتونه یه وجهی برای اخذ به احدثیت باشه. بفهم بله. تبلیغ حکم الله دیگه، یعنی امام دارن همون حکم اولی که خدا جعل کرده رو مطرح میکنه، حکم ولایی نیست. خب البته این تأمل وجود داره، من اونو که سوالو مطرح کردم این جوابم بگم، میگن اگر حکم ولایی دائمی باشه، پس چرا از اول خدا اباحه جعل کرده، چرا استحباب جعل کرده، چرا کراهت جعل کرده؟ به خاطر این حکم ولایی همیشه باید یه حکم موقت باشه، یه حکم دائمی باشه که از اول اباحه جعل نمیشد، از اول مثلا همین لزوم جعل میشد. پس حکم ولایی لامحاله باید یه عمدی داشته باشه، حالا اون عمدش بتونه 100 سال باشه یا بیشتر باشه، اونش مهم نیست، ولی حکم ولایی دیگه حکم دائمی نباید باشه. ولی یه حکم دائمی بود که از اول خدا اباحه جعل نمیکرد، از اول لزوم جعل میکرد. حالا این دیگه به بحث خودش مرتبطه، ما دنبال اینیم که ببینیم اصلا وجهی بر اساس مبانی میتونه داشته باشه یا نه. اما وجه دومی که حضرت آیت الله سیستانی میفرمان عبارت هست از این که ایشون میفرمان ما گفتیم ائمه حق کتمان دارن. خب اگر امام در دلیل متأخری چیزی رو بگه، یعنی اونی کتاب امروز ائمه ما بر اساس همون اختیار کتمانی که داشتن مکتوم نگه داشتن، ما داریم افشاء میکنیم، داریم اظهار حقیقت میکنیم، از این جهت گفتن به احدث اخذ کنید، چون به هر حال امام حق کتمان داشتن در یه دوره ای نگفتن واقعیت رو، ولی امام متأخر تشخیص دادن که الان باید واقعیت رو بگن بر اساس اون حق کتمانی که قبلا مطرح شد برای ائمه وجود داره. پس ما باید به چی اخذ کنیم؟ ما باید به قول احدث اخذ کنیم. قول احدث در حقیقت اظهار حقیقتی است که امام قبلی این حقیقت رو اظهار نکرده. اگه بپرسید چرا امام نکرده، میگیم خب حق کتمان داشتن. البته کتمان بر اساس مسئله است که تشخیص میدن، ولی چون امام حق کتمان داشتن الان اظهار حقیقت کردن. تعارضش امام نگفتن، این امام دیگه گفتن دیگه. آره دیگه، نگفتن حرامه یا نگفتن اینطوریه، ولی این امام میفهمن که حرامه، اونجا هیچ سخنی از حرمت نگفته بودن، کتمان کرده بودن، ولی امام دیگر این رو افشا کردن، و این حق امامی که بتونه کتمان کنه و افشا کنه. بر این اساس ایشون میفهمن که خب قول احدث معنادار میشه ازش. این مبتلای با اون مسئله قبلیه حکم ولایی که یه امر موقته نیست، البته گفتیم یه امر موقت ممکنه توقیتش تا نقض امام بعدی باشه، که اگه نقض امام بعدی رو داشته باشیم باز احدث میشه چی؟ میشه اون نقض اخیر. ولی اگه گفتیم ذاتن حکم ولایی خودش مدت داره، پس باز به عمومیتش قابل اخذ نیست. ولی اینجا میگن خب امام تا به الان کتمان میکردن حالا افشا کردن، ائمه قبل کتمان کردن حالا افشا کردن. خب حالا نمیشه به عکس این قصه باشه، یعنی امام متأخر داره کتمان میکنه. حالا اینو که آیه سیستمی اینجا نفرمودن، ولی ما عرض کردیم امام حق کتمان دارن، ولی حق کتمان معناش حق اظهار خلاف واقع نیست. اظهار خلاف واقع مگه در رسته تقیه باشه؟ و الا امام بدون تقیه که نمیتونن یه چیزی که حلاله بگن حرامه، خلاف واقع اظهار کنن. یه چیزی که حرامه امام میتونه سکوت کنه، از حرمتش هیچی نگه، درسته؟ ولی یه چیزی که حلاله که امام از باب حق کتمان نمیتونه بگه حرامه. میگن چرا گفتی حرامه؟ میگن به خاطری که مردم نفهمن که حلاله، من با گفتن حرام خواستم حلیتشو مکتوم نگه دارم. این اظهار خلاف واقع. و اولا امام حق اظهار خلاف واقع داشته باشه و بعدش هم اظهار خلاف واقع کرده باشن، این محتمل نیست. البته ظروف تقیه بحثش فرق میکنه دیگه. ما در بحث کتمان حقیقت گفتیم امام به ادله مختلفی ممکنه کتمان کنن. به هر حال امام وظیفه بیان ندارن، گفتن ما وظیفه بیان نداریم، باید تشخیص بدیم که بیان کنیم یا بیان نکنیم. خواستم بگم به عکسش محتمل نیست که گفتن امام کتمان باشه، بلکه امام اگر یه چیزی رو معارض قبل گفتن، معنیش اینه که در قبل در حقیقت به جهاتی مکتوم بوده، امام دارن افشا میکنن اون مسئله رو. این هم میتونه وجه دیگر عقلایی برای اخذ به احدث باشه. وجه سومی که آیه سیستانی مطرح میفهمن برای اخذ به احدثشون، میفهمن که خب امام در پاسخ به سوال سائلین ظروف او رو در نظر میگرفته. حالا مثالی که تقریبا ایشون میزنه، مثلا چند سال قبل اومده این آقای سوالی کرده، منم یه جوابی دادم چون وضع مالیش خراب بوده، امسال میرم وضع مالیش خوبه یه جور دیگه بهش جواب میدم. یعنی شرایط سائل رو من در نظر گرفتم، خب بر اساس شرایط تو. حالا فرض کنید، البته آیه سیستانی به اون بدنه و اینها مثال میزنن، فرض کنید که این آقای سالی اومده گفته به امام برم حج، امام گفتن نمیخواد بری حج. 3-4 سال دیگه اومده امام میبینن وضع مالیش خوب شده، میگه برم حج، از فهم برو حج. خب چرا باید به اون آخری عکس کنی؟ چون بر اساس شرایط فعلیت گفتیم. یعنی همیشه حرف اخیر ما بر اساس شرایط موجود توست، تو دیگه نباید برگردی به اون شرایط گذشته و طبق او عمل کنی. ما چون همیشه فتوایی که میدیم و جواب سوالی که میدیم، شرایط شخصی شما رو در نظر میگیریم. این غیر از ظروف عمومی تقیه است. شرایط شخصی به هر حال انسان در طول زمان به لحاظ عوامل مؤثر در حکم شرعی تغییراتی میکنه. ما بر اساس اون تغییرات جواب سوال شما رو متفاوت دادیم. چون جواب سوال شما رو متفاوت دادیم، از این جهت ایشون میفرمان که خب به خاطر این امام فرمودن به احدث اخذ کنید. پس ما نمیتونیم بگیم اخذ به احدث 100% چیه؟ 100% یه امر تعبدیه، میتونه وجوه عقلایی هم بر مسئله باشه. البته ظروف تغییر هم آیه سیستانی میفهمن برای ما معنا و مفهوم نداره، چون اون برای زمان امام معنا داشته و ظروف ما دقیقا ظروف اون زمان نیست. یعنی شرایط زمان ما و شرایط زمان امام متفاوته، ولی ما نمیتونیم بگیم صرفا در این روایت اگر چیزی گفتن یه امر تعبدی بوده و هیچ وجه عقلایی برای این مسئله وجود نداره. پس آیه صد فرمودن صرفا وجهش تعبدیه، آیه خویی فرمودن وجه عقلایی است اما نه برای ما، برای مخاطبین امام. آیه سیستانی میفهمن که نه، وجه عقلایی قابل تصویره، حالا به خاطر این وجوه یا وجوه نیست اونو نمیدونیم، اما قرینه و ذیل روایت اینه که حضرت ناظر به بحث تقیه هم. ولی آیه خویی که اون حدیث چهارم رو اضافه کردن، میگن ما از قرائن روایت اینو میفهمیم که دو تا عامل برای اخذ به احدثیته، یکی تغییر احکام شرعی که نسخه و یکی هم ظروف تقیه است. که حالا ما باید از نسخ هم صحبت کنیم چون در این مسئله مهمه. خب این پس بحث اول بحث سند این روایت بود، بحث دوم بحث مرجع تعبدی یا عقلی بود، بحث سوم نسبت روایت احدثیت به سایر روایات ترجیحه. چشم، این بحثم البته شروع کنم تمام نمیتونم بکنم، ولی اشاره بکنم ورودیشو بگم که جلسه بعد ادامه بدیم. نسبت روایات احدثیت به سایر اخباره، سایر اخباری که در موضوع تعارض خبرین رسیده. خب اگه از شما بپرسن نسبت روایت احدثیت به اخبار ترجیح چیه از باب نسب اربعه، چی میفرمایید؟ من وجه نسبت روایات احدثیت به اخبار تأخیر چیه؟ یعنی امیدواری هست تا شنبه اتفاقی بیفته؟ سیار خب باش. اللهم صل على محمد.